بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محضر همه عزیزان حاضر در جلسه و اونهایی که حاضر هستند در جلسه و کسانی که از طریق مجازی و اساساً رئیس پژوهشگاه و رئیس پژوهشکده و همچنین اساتید گرامی و اعضای پژوهشکده و محققان ارجمندی که در جلسه به صورت مجازی تشریف دارند، ایام و روز مبارک رو تبریک عرض بکنم و التماس دعا داریم به مناسبت ماه رمضان و ماه ضیافت الله. در تاریخ تشیع که دو جلد کتابی که توسط بنده و همکاران سرکار خانم دکتر سعیدیان و خانم دکتر هاشمی برای پژوهشگاه کار شد و ارائه شد، بررسی نقش خاندان‌ها و قبایل در تاریخ تشیع هست. و البته باید عرض بکنم که به عنوان مقدمه، بحث تاریخ تشیع در گفتمان‌ها و تاریخ نگاری‌های چندی به شکل تاریخ نگاری سیاسی و گفتمان سیاسی به صورت گفتمان و تاریخ نگاری فرهنگی و به صورت گفتمان تاریخ نگاری علمی و همچنین گفتمان و تاریخ نگاری اجتماعی صورت گرفته. در گفتمان تاریخ اجتماعی از نقش حیات اجتماعی شیعیان، طبقات، مشاغل، آداب و رسوم، جنبش‌های اجتماعی، حیات شهری، روابط مردم با حکومت و جهان مادی و معنوی، روابط مردم با مردم و جامعه و نقش عوامل حاشیه‌ای و کمرنگ در این شرایط و بستر ظهور تشیع به عنوان یک واقعه بزرگ تاریخی و همچنین خاندان‌ها و قبایلی که در تاریخ تشیع مؤثر بودند رو بررسی میکنه. تاریخ اجتماعی یکی از جزئیاتش به عنوان یکی از عوامل حاشیه‌ای که در تاریخ تشیع نقش داشته، همین نقش خاندان‌های مؤثر در تاریخ بزرگ تشیع به عنوان کل و خاندان‌ها به عنوان یک جزء مؤثر در روند تاریخ مورد بررسی قرار گرفت. منابع تاریخ اجتماعی خوب مختلف هستند. سفرنامه‌ها، تاریخ‌های محلی، جغرافیای تاریخی، منابع ادبی و اخلاقی، کتب محاسن، کتب سبک زندگی، غذا و پوشاک، مثل مسائل مثلا مثل البصائر و ذخایر ابو حیان توحیدی، الاغانی ابو الفرج، نشوار المحاضره تنوخی، شهر آشوب‌ها، فتوبتنام‌ها، کتب مقام‌ها، سیاحت ها، نسب نام ها، تاریخ نگاری های زنان و اسناد و نام های وقفی تاریخی، دعای تاریخ عمومی، تاریخ های محلی، سفرنامه ها و جغرافی های تاریخی. و این کتب تاریخ اجتماعی رو به ما منتقل میکنن این منابع. و شیعه به عنوان یک حرکت تاریخی و واقع بزرگی که در جهان اسلام همیشه مؤثر بوده و تاثیرگذار بوده مورد بحث و بررسی قرار گرفته در این منابع و به ویژه در تحقیقات جدید در یک قرن اخیر. تشیع از سوی محققان عرب، محققان فارسی زبان و محققان جهان غرب و شرق در کشور مثلا ژاپن، چین و در کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته و این حرکت خصوصا پس از انقلاب اسلامی بسیار مورد توجه واقع شد. اگرچه در آلمان مثلا قبل از انقلاب ما تحقیقاتی داریم، ولی بعد از انقلاب اسلامی تحقیقات راجع به تشیع و شکل‌گیری منشأ و خاستگاه و چرایی تشیع، منشأ تشیع به شیوه ها و دیدگاه های مختلف مطرح شده. چیستی تاریخ تشیع بر حال عبارت است از تلاش برای تبیین و تشریح بقایع و پدیده هایی که در یک ظرف زمانی، ظرف مکانی و انسانی به وسیله شیعیان در کانتکست مشخص اتفاق افتاده. در این بستری که تشیع اتفاق افتاده در اسلام، حرکت تاریخی، زمینه ها و شکل‌گیریش و پدیده ها و وقایع اون چه بوده است. این بستر و کانتکست به هر حال باید مورد بررسی قرار بگیره به طور دقیق. مبدأ تشیع از عصر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حادثه سقیفه مسلمانان رو به دو گروه تقسیم کرد و در عصر عثمان و قیام علیه عثمان، عصر امیرالمؤمنین در جنگ حلب و صفین و نهروان، برکت تاریخی قیام ها و جنبش هایی که در دوران معاویه و در قیام امام حسین علیه السلام و قیام توابون و مختار روش کرد رو ما باید بررسی بکنیم که این وقایع به هر حال دارای زمینه هایی بودن، حامیانی داشتن، نیروهایی داشتن. و یکی از زمینه های مهم در این آثار و این جنبش ها، این قیام ها و این حرکت های تاریخی تشیع و وقایع مربوط به تشیع، خاندان ها، قبایل و عشایری هستند که نقش برجسته ای در این حوادث داشتند. تبیین نقش خاندان هایی مثل خاندان اشعریان، خاندان همدانیان، خاندان نخع و خاندان های دیگر در این کانتکست تشیع چه تأثیری داشتند و چه نقشی ایفا کردند. و درباره ظهور و روند تشیع که دیدگاه‌های مختلفی از سوی محققان مطرح شده، این خاندان‌ها چه تأثیرگذاری داشتند، خصوصا امروز که ما شاهد هستیم که مباحث روند تاریخ تشیع با تاریخ سیاسی هم و جریان‌های سیاسی و مباحث سیاسی هم در هم آمیخته و رقبای تشیع دیدگاه‌هایی رو مطرح کردن، غربی‌ها دیدگاه‌هایی رو مطرح کردن و شرقی ها، هر حال ما باید این دیدگاه های مختلف رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم و به صورت کامپراتیو مقایسه ای بتوانیم که زمینه های ظهور و روند تشیع رو برای جهانیان به صورت علمی تبیین بکنیم. من یکی دو مثال به خدمت عزیزان عرض بکنم. مثلا ادوارد براون در ادبیات می نویسه ایرانیان سلطنت را حق آسمانی یا موهبت الهی می دانستند. در دودمان ساسانی ودیعت قرار گرفته بود. این عقیده تأثیر عظیمی در سراسر تاریخ ادوار بعدی ایران داشته است. به ویژه علاقه شدید ایرانیان به مذهب تشیع تحت تأثیر همین عقیده است که محکم به تشیع چسبیدن. یعنی میخواد بگه که این عقیده آسمانی و موهب سلطنت موهبت الهی است رو در تشیع به صورت موقتی اثر گذاشته و ایرانیان به این جهت به تشیع چسبیدن. یا آقای یان ریپکا در تاریخ ادبیات میگه ایرانی خود را به سهولت با اسلام تطبیق داد، این آیین را به صورت دلخواه خود درآورد. یعنی ایرانی ها تغییر دادن در این آیین و تشیع با آن که منشأ ایرانی بیان کننده روحیه ایرانی است. این باز در تاریخ ادبیات فارسی خود صفحه 122 بیان کرده. آقای رشید رضا میگه شیعه به نام خلیفه چهارم از آغاز سبب جدایی و تفرقه دینی و سیاسی امت محمدی شد و اولین کسی که اصول تشیع را از خود ساخت یک یهودی به نام عبدالله سبا بود که مردم را از طریق خدعه و نیرنگ به قلوب درباره علی علیه السلام دعوت کرد. در تفسیر المنار این مطلب رو بیان میکنه و برای دیدگاه مختلفی من به عنوان نمونه عرض کردم مطرح شده. در یک فضای کامپراتیو و تحقیق علمی ما باید پاسخ اینها رو بگیم و تحقیقات یکی از پاسخ ها که می تواند مستدل کانتکست تشیع رو برای جهانیان معرفی بکنه مسئله خاندان ها و قبایل است که در تاریخ تشیع مؤثر بودند که جزء تحقیقات تاریخ اجتماعی قرار می گیره و نقش هر خاندانی در روند تشیع مورد بررسی قرار میگیره و همون چیزی که در غرب خیلی روش تاکید دارن، history of the family مورد توجه خیلی غربی ها هست و روی خاندان ها خیلی توجه میکنن. لذا بنده و همکارانم در این دو کتاب به بررسی نقش خاندان قبیله نخه و خاندان نخه که در شهر کوفه تاثیرگذار بودند، هم در جهات علمی هم در جهات تاریخ اجتماعی و تاریخ سیاسی و روند علمی کوفه، خصوصا مکتب فقهیه، مکتب حدیثی نخه، و همچنین در کتاب قبیله خزاعه و نقش قبیله خزاعه در تاریخ اسلام و تشیع، در حوادث مختلف تاریخ اسلام نقش این خاندان که همکاری هایی با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن و با امیرالمومنین علیه السلام در حوادث مختلف تاریخ تشیع و جنگ های جمل و صفین و بعدم حوادث تاریخ تشیع نقش داشتن مورد بررسی قرار میگیره. امیدواریم که پاسخهای مستدل در رابطه با ریشه ها و منشأ و پیدایش تشیع رو بتوانیم در این کتاب مستدل بیان بکنیم و آنچه که غربی ها به اشتباه در روند منشأ تشیع بیان کردن رو بتوانیم انشاءالله تصحیح بکنیم. من بیش از این مصدی عزیزان نشم و وقت عزیزان رو نگیرم و از مجموعه پژوهشکده تاریخ و سیره بیت علیه السلام و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی جناب آقای مطهری و جناب آقای دکتر لکزایی تشکر و تقدیر میکنم و از همه خانم همه همکاران پژوهشکده و هم کارکنان پژوهشکده و همچنین از مؤلفان همکار سرکار خانم دکتر سعیدیان و سرکار خانم زهرا دکتر زهرا هاشمی هم تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.